کافه اینترمتزو شلوغ شده بود. صدای به هم خوردن بشقاب‌ها و لیوان‌ها فضا رو پر کرده بود. تورنج به ساعتش نگاه کرد. لابد 12:30 را نشان می‌داد. گفت: زیاد وقت ندارم. موضوع مهمیه که باید بهت بگم. دلهره آمد سراغم. بی هوا چشم چپم به سکسکه افتاد و تمام دیوارهای کافه بوی خداحافظی گرفت. مثل سگ‌های فرودگاه که از 100 متری بوی مواد مخدر را می‌فهمند، من هم بوی خداحافظی‌های بی‌موقع را از دور حس می‌کردم. تورنج کش دور موهایش را سفت کرد و با صدایی گرفته گفت: شهاب، دارم میرم سفر دنبال یه کار شخصی. نمیدونم کی برمیگردم. اصلا برمیگردم یا نه. اجازه میدی پرونده تو بدم به دکتر بران که درمان تو ادامه بده؟ همکلاسی دانشگاه خودمه، به کارش خیلی وارده. حدسم درست بود. اما این چه دکتری بود که میخواست بیمارش را ول کند به امان خدا و دکتر براون؟ آن هم حالا که تنها دلخوشی بیمار دکترش بود. براق شدم و گفتم: نه. نه دکتر براون، نه هیچ کس دیگه. مگه کجا میخوای بری؟ دوست داشتم از ته چشمهایم بفهمد که درمان من شاید خود او باشد و نه درسهایی که در استنفورد یاد گرفته. بیرون را نگاه کرد. انگار عمدن میخواست از چشمهایم فرار کند. گفت: مگه مهمه؟ خیلی مهم بود. هر هفته را به امید ساعت 6 جمعه سر میکردم. 16 طبقه را با پله بالا میرفتم. 2 ساعت روی مبل چرمی مینشستم و نگاهش میکردم. رئیس الدنگم را به خاطر تورنج تعامل میکردم. به خاطر تورنج زیر بار طراحی اتوبان 90 رفته بودم که گفته بود هر روز برای رسیدن به خانهش باید از آن عبور کند. خانه‌ای که حیات پشتی آن به یک دریاچه میرسید و در آن نیمکتی بود که لب آب جا خوش کرده بود و بید مجنون خوش شده‌ای که از بالا بغلش میکرد. میگفت ترافیک 90 کلافه هم میکند. اگر زودتر طراحیش تمام شود و به جای 4 باند 8 باند داشته باشد، زودتر به خانهش میرسد. نیم ساعت زودتر رسیدن شادش میکرد. آن وقت میتوانست با خیال راحت روی نیمکت کنار دریاچه بنشیند و کتاب بخواند. کتاب نیم خوانده‌ای که نویسندهش هیچ وقت چاپش نکرد. داستان مردی که عاشق یک زن سیاه شده بود. تورنج دوست داشت بفهمد که آخر این داستان به کجا میرسد، اما ترافیک 90 نمیگذاشت. همه اینها به خاطر تورنج بود. پس همانقدر که بودنش مهم است، رفتنش هم برایم مهم است. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: حتما مهمه. بیشتر از اون که فکرشو بکنی. بهت عادت کردم. تورنج گفت: عادت کردن چیز خوبی نیست. نباید به هیچ چیز عادت کنی. گفتم: تو هم عادت کردی. عادت کردی که به هیچ کس عادت نکنی. از کجا میدونی؟ شاید منم عادت کردم. به چی عادت کردی؟ به جمعه ها؟ به تو؟ به پریدن پلکت؟ پس چرا میخوای ازش فرار کنی؟ چون قانون میگه که نباید پاگیر مریضات بشی؟ عصبی به نظر میرسید و لبش را آرام میگزید. چشم دوخته بود به کیسه های قهوه انتهای کافه. پسرک هواپیما به دست، همراه مادرش به طرف در کافه رفتند. چشمای تورنج هم دنبالشان بود. سرش را برگرداند و محکم گفت: من نمیخوام عادتم رو ترک کنم. اما باید برم ترکیه. یه کاری هست که باید تمومش کنم. آخ از این کارهای نیمه تمام که آدم را تمام میکنند ولی تمام نمیشوند. شیدا میگفت: خسته شدم. این ترم آخر تموم نمیشه خلاص شم. حالم به هم خورد بس که جسد تشریح کردم. درسم که تموم شه یکی باید بیاد خودم رو تشریح کنه. آخ شیدا. حالا مریض ها برای یک معاینه ساده باید از 6 ماه قبل وقت بگیرند. دکتر شیدا مهران، متخصص قلب و عروق. دیدی بالاخره تمامش کردی؟ به تورنج اصرار کردم که من هم میایم. گفتم با هم آن کار نیمه تمام را تمام کنیم. اگر تنها برود، درمان من نیمه تمام باقی می ماند. یک کار را تمام می کند و یکی دیگر را ول می کند. تورنج گفت، نه نه، نمی خوام تو را درگیر این موضوع بکنم. صبر کن تا برگردم. هنوز خیلی حرف مونده که بزنیم. چیزایی که لازم نیست تو مطب بهت بگم. گفتم، من از صبر کردم بدم میاد. جیره صبر همه عمرم و یه جا گرفتم، بس دیگه. دستم را گرفت. خون توی سرم جهید. شمرده شمرده گفت، شهاب، تو اینجا کار و زندگی داری. سالی چند هفته مرخصی و یه اتوبان که طراحیش نیمه تموم مونده. من دارم میرم یه سفری که تهش معلوم نیست. نزار آرامشت به هم بخوره. نمیدانست که من به دنیا نیامدم تا اتوبان طراحی کنم. نیامدم که رئیس الدنگم سه هفته مرخصی بیاندازد جلوم، مثل قضایی که جلوی سگ میاندازند تا مراقب خانه و زندگی صاحبش باشد. من صاحب ندارم. یک زمانی داشتم. چشمایش عسلی بود. اما حالا که نیست. خودم هستم و خودم. مالک هیچ چیزی نیستم الا خودم و زندگیم. تنها چیزی که توی دستهایم است. باز هم اصرار کردم. اجازه نداد. عصبانی شده بودم. چشم چپم می پرید. دستم را لای ریشهایم فرو بردم. بالاخره بلند شد. رگ گردنش بیرون زد. وحشی شده بود. مشتش را کوبید روی میز و داد زد. میگم نه یعنی نه، تو با من نمیای، فهمیدی؟ بعد هم از در کافه بیرون رفت. یک لحظه اینترمتسو در سکوت فرو رفت. صدای تورنج آنقدر بالا رفت که همه ساکت شدند. اما بعد دوباره شلوغ شد و من لای صدای خنده مردم، فنجان‌ها و لیوان‌ها گم شدم. لای خودم و زندگیم. لای ریش‌هایم. پس اینطور. من حتی مالک زندگی خودم هم نیستم. اگر بودم، نمی‌گذاشتم تورنج پشت میز کافه از زندگی من گم شود. به کیسه‌های قهوه نگاه کردم که ته کافه جا خوش کرده بودند. چرا روی آنها نوشتند نادر؟ آن هم وسط سیاتل. گارسون جوان جلو آمد تا فنجان قهوه ام را بردارد و با خودش ببرد. گفتم لطفاً صورت حساب را بیاورید. توی صورتم لبخند زد و گفت مگه شما مهمون خانم اربابی نیستین؟ شما که نباید پول بدین. من مهمان اربابی نبودم. من مریضش بودم. مریضی که عاشق دکترش شده بود. تلفن کرده بودم به مطب شیدا. خواستم حالش را بپرسم. زرگنده گوشی را برداشت. گفتم دکتر مهران لطفاً. بی حوصله جواب داد وقت میخواین؟ فکر نمی کنم وقت داشته باشن. گفتم من شهابم برادرش، از آمریکا زنگ میزنم. برای من همیشه وقت داشت. زرگنده هم این را خوب میدانست. وصل کرد به اتاقش. شیدای من چطوری؟ خوبم، الان مریض دارم، نمیتونم درست حسابی قربون صدقت برم. بذار نیم ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، باشه؟ جلوی مریض ها خانم دکتر بود. نمیشد سر به سرش گذاشت. نیم ساعتش 10 دقیقه شد و زنگ زد. چطوری شهاب و دوله؟ پونه چطوره؟ خوب بودیم و ملالی نبود الا دوری شیدا. گفتم چه خبرا؟ میدونستم حالا به پشتی صندلیش تکیه داده و پاهایش را روی میز کارش انداخته است. چشمایش را بسته و گوشه روسریش را دور انگشت سبابهش میپیچاند. خبر؟ یه مریض دارم که 2 تا از رگای قلبش گرفته. از همین 40 سالگی گند زده به رگاش. دیروز عملش کردم. قبل از اینکه بیهوش بشه بهم گفت اگه زنده از زیر دستم بیاد بیرون میخواد یه چیز مهمی بهم بگه. بهش گفتم خب همین الان بگو. گفت نه. اگه زیر عمل رفتم چی؟ تو میمونی و یه حرف نیمه تموم از من. حرفشو نگفت. بیهوشش کردن اما هنوز به هوش نیومده. رفته تو کما. موندم چی میخواست بگه؟ گفتم چیز مهمی نمیخواسته بگه. فقط میخواسته بگه دوستت داره. شیدا گفت میدونم. چند ماهی که مریضمه. تو نگاش میخوندم اما دوست داشتم اینو بگه و بره. ابراز کردن به اندازه دوچار شدن مهم است. عشقی که مهر و موم باقی بماند به درد نمیخورد. مثل اینکه از اول هم نبوده. شیدا میگفت از بس کله پاچه خورده همه رگاش گرفته. خندیدم و گفتم نه عزیزم، از بس حرفشو نگفته اینطوری شده. دیو ده سر جایزه بهترین سازه را برد. درباره سازه و سازندهش یک مقاله 4 صفحه‌ای در مجله دانشگاه چاپ کردند. همان دو عکس رنگی را زیر مقاله چاپ کردند. گوشه صفحه خیلی کوچک نوشته بودند عکس‌ها از پونه سلیمانی. چند نسخه از مجله را خریدم. خودم را به باجه تلفن جلوی در دانشگاه رساندم و به پونه تلفن کردم و گفتم جایزه رو بردم. عکساتو چاپ کردن تو مجله دانشگاه. چند نسخه هم واسهت گرفتم برای نمونه کارت. بیارم برات کافه نانا. مجله بهانه بود. میخواستم ببینمش. دلتنگی امانم رو بریده بود. جیغ کوتاهی کشید و گفت جمعه با هم کلاسیام داریم میریم داراباد. اگه اهل کوهنوردی هستی ساعت 7 میدون تجریش باش. مجله یادت نره؟ اهل کوهنوردی نبودم. اما برای دیدن پونه حاضر بودم تا قله کلیمانجارو بروم. ساعت 7 صبح جمعه میدان تجریش بودم. همکلاسی‌هایش 20 نفر و همه دختر بودند الا جمشید. پسری بلندقد با پوست روشن و گردنی کشیده. موهایش را روغن مالی می‌کرد و کنار می‌زد. چند رشته‌اش را هم روی پیشانیش می‌ریخت. می‌خواست شبیه الویس پریسلی شود. واقعاً هم شبیهش بود. دخترهای همکلاسیش برایش ضعف می‌کردند. هر کدام یک دوربین گردنشان انداخته بودند و از کوه و سنگ عکس می‌گرفتند. میانش الویس را مجبور می‌کردند تا نیمرخ جلوی لنزشان فیگور بگیرد. خیلی بالا رفته بودیم. نفس برایم نمانده بود. بالاخره عکاس‌ها رضایت دادند و یک جا برای استراحت توقف کردند. دخترها دور جمشید حلقه زدند و گفتند جمشید یالا بخون زود باش ناز نکن. جمشید بی هیچ ناز و مقاومتی رو به تهران ایستاد و خواند. گلنار کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار. دخترها هر کدام گوشه روی زمین قش کردند. کف دو دستشان زیر صورتشان کاسه شده بود و به چپ و راست تاب می خوردند و می گفتند خدا یا عجب صدایی داره. پونه پوف کرد و لبه کاپشنم را کشید. بریم بالای اون صخره بلنده. میتونی بیای؟ با پونه تا قله کلیمانجارو هم میتوانستم بروم. خیس عرق شده بودم. صخره شبیه سر یک گوزن بود. آنقدر بالا رفتیم تا رسیدیم به نوک شاخ گوزن. دخترها ریز شده بودند. صدای جمشید مثل صدای مگسی شنیده میشد که دلش برای گلنار تنگ شده باشد. پونه گفت همش شعاف. اونا هم دوست دارن. نگاشون کن تو رو خدا. راست میگفت. جمشید همه دخترها را دور خودش جمع کرده بود. اما به چشم من همه چیز عادلانه بود. 20 تا دختر دور جمشید و پونه کنار من. چیزی بیشتر از این نمیخواستم. چپ و راست عکس میگرفت. از همه چیز الا خودش. مجله را دادم دستش. گوشه عکس ها اسم خودش را دید که چاپ شده است. چشمایش برق زد و زیر لب گفت بالاخره اسمم یه جایی رفت. شاید یه روزی شدم انسل آدامز. کی میدونه؟ دوباره شروع کرد به عکس گرفتن. آرام نمی گرفت. من چه می دانستم انسل کیست؟ من فقط پونه را می دیدم و می خواستم. همین. آفتاب داشت پایین می رفت و نور نارنجیش را وسط آسمان دودی تهران قیمی کرد. دست آخر دوربینش را غلاف کرد و آمد روی شاخ گوزن و کنارم نشست. شهاب، تو غیر از سازه کار دیگه هم بلدی؟ نقاشی هم میکنم. جدی؟ با چی؟ از چی؟ آب رنگ. گاهی وقتام سیاه قلم. فقط هم منظره میکشم. آدم بلد نیستم بکشم. سخته. مخصوصا چشماشون. یه چیزی توی چشما هست که نمیشه کشیدشون. لااقل از دست من بر نمیاد. چرخید و گفت. توی چشای منم هست؟ توی چشمهایش یک اقیانوس بود که تهش معلوم نبود. نمیفهمیدم کی طوفانی می شود و کی آفتابی. فقط می دانستم که چند هفته پیش در آن غرق شدم. خیره به او ماندم. گفتم چشماتو دوست دارم. مثل همفری بوگارت مشتش را زیر چانهش حائل کرد و گفت دیگه چی دوست داری؟ جمشید را نگاه کردم که داشت خودش را بین 20 نفر تقسیم می کرد. تقسیم به تساوی. حتما انتخاب یکی از آن 20 نفر برایش کار سختی بود. شاید هم تصمیم گرفته تا هر 20 نفرشان را انتخاب کند. گفتم دوست دارم عاشقی کنم. بلدی؟ یاد می گیرم. زود یاد می گیرم. دل بسته می شی. می شی مثل ماهی تو تانگ. دریا رو تاخ می زنی با یه تانگ. تانگ بسته. بیشتر نمی خوام. جمشید وسط دریایی از دخترها شنا می کرد. دست انداخته بود گردن دو نفرشان و از همونجا داد زد و صدای من کرد. ول کنین دیگه، شب شد، گرسنه ایم، بریم پیتزا نخل. بلند شدیم و به سمت پایین راه افتادیم. پونه پرسید چرا مهندس شدی و نرفتی نقاش بشی؟ نقاشی شکم آدم سیر نمی کنه. خواستم هم نقاش بشم هم مهندس. واسه دلم نقاشی میکنم، واسه شکمم هم مهندسی. باد سردی وزید. زیپ کاپشنش را بالا کشید و دستایش را در آستینش قایم کرد. گفت اینطوری که نمیشه. از اینجا رونده از اونجا مونده. نه شکمت سیر میشه نه دلت. آخر سرم باید یکیشونو قربونی کنی. شادم هر دوشونو. راست میگفت. نه مهندس شدم نه نقاش. فقط شدم یک فارغ التحصیل مهندسی که نقاشی را دوست داشت. گفتم تو چی؟ تو میخواستی چی کاره بشی؟ برای یکی از دخترها دست تکان داد و گفت من میخواستم عکاس بشم، حالام شدم. از همون اول دلم را انتخاب کردم. شکمم هم یه جوری سیر میشه. پونه اهل انتخاب کردن بود، نه انتخاب شدن. نه مثل من که به عنوان سازنده بهترین ساز انتخاب شده بودم. گوشی همراه هم زنگ خورد. عکس سیامک روی صفحه گوشی افتاد که زبانش را تا ته بیرون آورده و چشمایش را لوچ کرده و پشت کیک تولد 40 سالگیش نشسته است. گفته بودم یه بار مثل آدم بذار ازت عکس بگیرم. شکلک در آورد. همان عکس را برای شماره تلفنش گذاشتم. صدایش کمی نگران بود. گفت شهاب میدونی توراج واسه چی داره میره ترکیه؟ امشب اومده بود اینجا برای خداحافظی. عزیزو جوری بغل کرد انگار داره میره که بر نگرده. به تو چیزی نگفت؟ چیزی بیشتر از اینها به من نگفته بود. با من حتی خداحافظی هم نکرد. در عوض مشتش را روی میز کوبید و گفت تو با من نمیای، میفهمی؟ نه، نمیفهمم. هیچ وقت هم نمیخواهم بفهمم. یک هفته است که از او بیخبرم و تلفن‌هایم را جواب نمیدهد. سیامک گفت موبایلش خاموشه، تلفن خونه رو هم جواب نمیده. عزیز میگه بریم دم در خونهش. اگه خبری شد بهت میگم. انگار ترنج مه شده و رفته باشد نوک قله مانترانیر. چشم چپم میپرید. رفتم در یخچال را باز کردم. سرم را فرو بردم داخلش. اگر از این یخچال‌های بزرگ داشتم شاید داخلش جا میشدم. همانجا می نشستم تا حرم میان ریشهایم را از بین ببرد. باز یکی انتخاب کرد که برود و من انتخاب شدم تا بمانم. ترنج اختیار تنها ماندن مرا به دست گرفته بود. به او عادت کرده بودم. برای خودم مسجل بود که دوستش دارم. او هم می دانست. دوباره تلفن زنگ خورد. لابد باز هم سیامک است و می خواهد بپرسد خبری شده یا نه. نه، خبری نشد. همه خبرها روز شنبه اتفاق افتاد و ضربه مشت ترنج روی میز همه چیز را تمام کرد. اما به جای سیامک، صدای زنی را آن طرف خط شنیدم که موهایش مثل حریر سیاه بود. هنوز حاضری با من بیای؟ نفسم برگشت. اختیار زندگیم را به خودم برگرداند. انتخاب را به خودم واگذار کرد. پونه گفت: با من میای؟ من با او تا ته دنیا هم میرفتم، تا ته جهنم. هیچ تابلوی عبور ممنوعی هم نمیتوانست سد راهم بشود، مگر خود پونه. جمشید و دخترها میخواستند بروند پیتزا نخل. پونه اهل پیتزا نبود. گفت پیرمرد از صبح توی خانه تنهاست، باید برود سراغش. لابو تا حالا آلبوم های عکس را بیرون کشیده و پدر چشمهایش را درآورده است. می گفت گاهی دستش را روی یکی از عکس ها می گذارد و می گوید اسم شمید بود، بچه رام هرمز. 20 سالش هم نشده بود. خونپاره خورد کنارش. هیچی ازش نموند. عکسش را خودم گرفتم. کاش جای این که عکاس بشم دکتر شده بودم. شاید یه کاری براش می کردم نمیره. حالا حمید را عکس کرده و برای همیشه وسط آلبوم نگه داشته. نه یک ثانیه قبل و نه یک ثانیه بعد. سوار رنو شدیم. عروسک یک زن سیاه روی داشبورد ماشین چسب شده بود. با دامنی مثل حصیر ریش شده. ماشین که تکان می‌خورد به قر دادن می‌افتاد. انگار که بالا تنه‌اش معلق باشد. مثل من که معلق بودم. شیشه را کشید پایین و گفت عاشقی مثل همین رنوه. اولش برق میزنه اما حالا نگاش کن اوراق شده. راست میگفت. جای سالم به بدنه رنو نمانده بود. مثل تن سربازی که 1000 ترکش خورده باشد. مثل تن حمید. پونه گفت عشق کهنه میشه، تا ابد نمیمونه. میشه عادت، میشه یه دلبستگی اجباری که نمیتونی ولش کنی، نه تا ابد باش خوش باشی. چقدر نگاهش تلخ بود. من عاشق کسی شده بودم که عشق را محدود به زمان میدانست. تاریخ شروع داشت و تاریخ انقضا، مثل پنیر. از تاریخ انقضایش که بگذرد شروع میکند به کپک زدن. بعد هم لابد جای کپک‌هایش روی دل آدم می‌ماند. ترمز خشکی کرد و کوبید به ماشین جلویی. سرم محکم به شیشه جلوی رنو خورد و شکاف برداشت. 2 نفر گردن کلفت از ماشین جلو پیاده شدند. یکیشان که سبیل داشت آمد جلو و با لگد به سپر رنو کوبید و داد زد جمع کنین لگنتو! اگر فردین بودم حتما پیاده می‌شدم و به مرد سبیلدار می فهماندم که این لگن نیست. این ماشین زمانی عشق صاحبش بوده. یک پیر مرد عکاس که حالا حتی زور ندارد دوربینش را بلند کند. حالا چون تاریخ انقضای رنو رسیده، همه فکر می کنند لگن است. پونه گفت، سرت داره خون میاد. و دستمالی از کیفش بیرون کشید و روی زخمم گذاشت و پیاده شد. جلوی مرد سیبیلو ایستاد و به او چیزهایی گفت که نمی شنیدم. فقط دیدم مرد سرش را انداخت پایین. مرد بودن به سبیل داشتن نیست. اصلا مرد بودن مگر افتخار است. فردین هم بعضی وقتها زن بود. پونه روی کاغذ شماره تلفن و آدرسش را نوشت و داد دستشان. سوار ماشین شد و خنده کنن گفت اینم یه خط دیگه رو لگن. سپر عشق ما قُر شد رفت بیکارش. من تا حالا کجای این دنیا بودم؟ پونه کجایش بوده؟ چطور گرفتارش شدم؟ چقدر باید خودم را به دیوار تند بکوبم تا تن به دلبستگی بدهد؟ رنو راه افتاد و عروسک زن سیاه شروع کرد به غر دادن. سرم را به شیشه تکیه دادم. هنوز خون می آمد.